ساعت 20 صدای رادیو فردا را میشنوید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف و خنثی‌سازی عملیات تروریستی در نقاط مختلف ایران خبر داد. در درگیری میان پلیس و سارقان مسلح در بندر امام، یک تن کشته و دو تن زخمی شدند. و حمله انتحاری به خودروی حامل کارکنان خارجی در افغانستان، دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. درود شنونده گرامی، جان خاکسر هستم با خلاصه چند خبر مهم و برنامه هفتگی کارنامه مجله ویژه کارگران در رادیو فردا از همکارم بهروز کارونی. و ما خبرها: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از کشف و خنثی‌سازی عملیات گسترده تروریستی در نقاط مختلف ایران خبر داده است. در بیانیه وزارت اطلاعات گفته شده سلسله بمب‌گذاری‌ها در تهران و نقاط مختلف ایران از سوی آنچه گروهک ضد اسلامی تروریستی تکفیری خوانده شده برنامه ریزی شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری عده‌ای و کشف و ضبط بمب‌های آماده انفجار و مواد اولیه انفجاری نیز خبر داده است. در این بیانیه بدون هیچ گونه اشاره به زمان، محل و تعداد افراد دستگیر شده تأکید شده است که تحقیقات میدانی در داخل و خارج از ایران و بازجویی از دستگیر شدگان ادامه دارد. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در سالهای اخیر ده‌ها نفر را به اتهام برنامه‌ریزی برای عملیات خرابکارانه بازداشت کردند، ولی تاکنون اطلاعات مربوط به افراد بازداشت شده و وابستگی سیاسی آنها اعلام نشده است. در درگیری بین پلیس و آنچه که سارقان مسلح خوانده شده، یک مأمور پلیس کشته و دو مأمور دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه در بندر امام از توابع ماهشهر در صبح روز دوشنبه روی داد. حال یکی از مجروحین وخیم گزارش شده است. هنوز جزئیات این درگیری مسلحانه و تعداد تلفات احتمالی آنکه که سارقان مسلح خوانده شده اعلام نشده است. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. به گفته مقام‌های افغانستان، حمله انتحاری به مینیبوس حامل کارکنان یک شرکت خارجی در کابل صبح امروز دوشنبه دست کم 14 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. برابر گزارش‌ها، این مینیبوس حامل کارمندان یک شرکت نپالی بوده و تمامی کشته شدگان و چند تن از زخمی‌ها نیز از شهروندان نپال هستند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را که نخستین حمله در ماه رمضان به شمار می رود بر عهده گرفته است. دولت بحرین حق شهروندی را از عیسی احمد قاسم، رهبر معنوی شیعیان آن کشور، سلب کرد. وزارت کشور بحرین در حساب توییتری خود خبر سلب تابعیت از عیسی احمد قاسم، رئیس شورای علمای بحرین را اعلام کرده است. او تا اواخر سال 1379 در قم زندگی می‌کرد و یکی از شیعیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در بحرین به شمار می‌رود. هفته پیش هم حکم تعلیق جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرین، و افزایش حکم دبیر کل آن از 4 سال به 9 سال زندان صادر شد. بیشتر ساکنان کشور 1,300,000 نفری بحرین شیعه مذهب هستند و سال 2011 میلادی حرکت‌های اعتراضی خود را برای کسب حقوق بیشتر شهروندی آغاز کردند. جمهوری اسلامی یکی از حامیان شیعیان بحرین به شمار می‌آید. مقام‌های بحرین بارها ایران را به دخالت در امور داخلی کشورشان متهم کردند. ایران این اتهامات را رد کرده است. و دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، می‌گوید بررسی پیشینه آمریکاییان مسلمان موضوعی است که به عنوان یک کشور باید به آن فکر کرد. دوستان، در اینجا می‌رسیم به برنامه کارنامه از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به ادامه برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی در ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از این موضوع که پرداخت حقوق کارگران به تعویق می‌افتد اما مدیران حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، انتقاد کرد. در روزهای اخیر افشای پرداخت حقوق و مزایای چند ده میلیون تومانی انتقادهایی را به همراه داشته است. در واکنش به این موضوع، آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، گفت که سازمان بازرسی مأمور بررسی گزارش‌ها درباره حقوق نامتعارف مدیران برخی از بانک‌ها شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز ضمن عذرخواهی از مردم گفت که این پاداش‌ها بر اساس مصوبه دولت‌های قبل و به توصیف وی از روزنه‌های قانونی پرداخت شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هر گونه سوء استفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی شناسایی کند و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال بازگردانده شود و مدیران متخلف نیز عزل شوند. یکی از شنوندگان در این مورد می‌گوید:
قانون بازنشستگی و دولت تصمیم گرفته مستمری بگیری هایی که به خاطر بچه هاشون و یا شرایط گذشتهشون یه اقامت کوچیک تو کشورهای خارج از ایران دارن، به هر حال در اروپا یا امریکا، هر روز بایستی که استنتاق بشن که اونجا چه میکردیم و چه میکنیم که چند درغاز مستمری رو بتونن دریافت کنن. چند درغاز یعنی فقط اجاره خونه آدم توش در نمیاد، واقعا شرم داره. برای 1,200,000 تومان آبرو آدمو میبرید ولی میلیاردها رو برو خودتون نمیارید که تو جیب خودتون میره.
چهار تشکل کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به افزایش اخراج کارگران، مشکل بیکاری، گرانی و تورم، نبود امنیت در محیط‌های کار، حقوق‌های اندک و حتی افزایش نیافتن حقوق برخی از کارگران، از جمله کارگران خباز، نوشتند در چنین شرایط ناگواری بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، معادن و میادین نفت و گاز موافقات مزدی خود را از کارفرما طلب دارند. انجمن صنفی کارگران چادرملو، انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان، انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و هومه و انجمن صنفی کارگران خبازی‌های مریوان و سرواباد در این بیانیه افزودند در چنین شرایطی احکام شلاق 17 تن از کارگران معدن طلای آقدره به اجرا درآمد و احکام زندان و شلاق برای 9 کارگر معدن سنگ‌آهن بافق نیز صادر شد. این چهار تشکل با اشاره به اینکه چنین احکامی نیست در گذشته برای کارگران و معلمان صادر شده است، صدور و اجرای چنین احکامی را برای کارگرانی که به گفته آنها خواستار ابتدایی ترین حقوق خود هستند غیر انسانی خواندند. این تشکل ها اشاره کردند که برخوردهای تند قضایی در حالی صورت گرفته است که ماده 142 قانون کار بروز اختلاف دست جمعی و حتی اعتصاب در محیط کار را جزء طبیعت محیط کار و روابط کارگر و کارفرما می داند و حل این گونه مسائل در محیط کار را به هیئت های تشخیص و مراجع حل اختلاف محول کرده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای با اشاره به وضعیت وخیم جسمانی جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دلیل حدود 55 روز اعتصاب قضا، مسئولیت به خطر افتادن جان او را متوجه مقام‌های مسئول امنیتی و قضایی دانست که به گفته این تشکل به خواسته‌های او بی‌توجهی می‌کنند. آقای عظیم‌زاده از روز 10 اردیبهشت سال جاری در اعتراض به اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی دست به اعتصاب قضا زده و خواستار لغو این اتهام‌ها شده است. وی روز شنبه به دلیل وخامت حالش در بیمارستان سینای تهران بستری شد. در هفته‌های اخیر تشکل‌های مستقل کارگری در ایران و نیز شماری از سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری از جمله در کانادا، آلمان و سوئد خواستار تحقق خواسته جعفر عظیم‌زاده شده و بر لزوم آزادی فعالان صنفی زندانی تأکید کردند. تا کنون مقام‌های ایران از جمله حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به این انتقادها و درخواست‌ها واکنشی نشان ندادند. مهناز پراکند، فعال حقوق بشر و وکیل مدافع مقیم نروژ، درباره اتهام‌های امنیتی علیه فعالان صنفی و صدور احکام زندان برای این فعالان و نیز کارگران و معلمان می‌گوید:
اینها هیچ کدوم جنبه حقوقی ندارن. یعنی اگر واقعا بخوایم به مر قانون عمل بکنیم، قانونا نباید هیچ کدوم این کارگران و این معلمان حتی براشون پرونده ای هم تشکیل بشه، چه برسه به اینکه این احکام سنگین هم علیهشون صادر شده. وقتی که میبینن که کارگرا، معلما، اینها کلا تمام هر قشر و صنفی به حقوق خودش آشنایی داره و دنبال احقاق حق خودشه، برای اینکه اینها رو هم سرکوب بکنن با همین عناوین کلی تشویش افغان عمومی یا عناوین امنیتی براشون پرونده تشکیل میدن و بعد هم این احکام سنگین رو صادر میکنن و به زندان هم میفرستنشون.
شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی و صدور احکام شلاق و زندان برای 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد در روزهای اخیر انتقادهای گسترده‌ای را در ایران و جهان به همراه داشت. شدت این انتقادها در حدی بود که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، حدود 3 هفته پس از اجرای حکم شلاق علیه 17 کارگر معدن آقدره از این موضوع ابراز تأسف کرد. با این همه برخورد با کارگران معترض به شرایط صنفی و زندگیشان همچنان ادامه دارد. آخرین مورد بازداشت 5 روزه بیش از 20 کارگر خدماتی شهرداری اهواز است. این کارگران پیمانی همراه با تعداد دیگری از همکاران خود با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری منطقه 4 اهواز خواستار دریافت حقوق معوقه خود از ابتدای سال جاری تا کنون شده بودند که به دست ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. این کارگران پس از 5 روز با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شدند و این در حالی است که با شکایت شهرداری اهواز برای آنان پرونده قضایی گشوده شده است. پیش از این نیز نیروی انتظامی شماری از کارگران را در شهرهای مختلف بازداشت کرده و پرونده قضایی نیز برای آنان به اتهام‌هایی مانند اخلال در نظم علیه آنان گشوده شده است. این بازداشت‌ها واکنش تشکل‌های کارگری و سازمان‌های مدافع حقوق بشر را به همراه داشته است که می‌گویند اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمع‌ها را آزاد می‌داند. مهناز پراکند، فعال حقوق بشر و وکیل مدافع مقیم نروژ:
قانون اساسی هر گونه تجمعی را آزاد قلمداد کرده مگر اینکه اون تجمعات با سلاح بوده باشه. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مدنی و سیاسی پیوسته. در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی صراحتاً اومده که اینا کلاً کارگر حق اعتصاب دارن. یعنی این کارگرا و این معلمایی که میان خواسته هایی رو بیان میکنن داخل کارخونه ها و یا حتی میان جلوی مجلس اگر اجتماعاتی هم داشته باشن و یا حتی در خیابان ها هم اجتماعاتی داشته باشن، این اجتماعاتشون نه از نظر قانون اساسی و نه از نظر میثاق بین‌المللی خلاف قانون نیست.
در این میان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به اینکه حکومت ایران به گفته او پس از توافق هسته‌ای و اجرای برجام تصور می‌کند که فشاری از خارج متوجه آن نیست، بر سیاست برخورد با فعالان و تشکل‌های صنفی افزوده است، می‌گوید:
حکومت فشار رو بخواد بیشتر بکنه برای اینکه این نوع حرکت‌ها تو سطح جامعه گسترده نشه که شده. یعنی کارگری که حقوق نداره خب معلومه اعتراض میکنه و مسئله استفاده از شلاق و شرم‌آور کردن کارگر در محیط‌های اجتماعی سیاستایی که داره هر روز گسترش پیدا میکنه، ولی اینکه تا چقدر این جامعه میتونه اینو تحمل بکنه و کارگرا چقدر واهمه پیدا میکنن نشون داده که نشده.
برخوردهای اخیر با کارگران مصادف و برگزاری نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار در ژنو بود. آقای کوهستانی نژاد با اشاره به اینکه در گزارشی که به این نشست ارائه شد ایران جزو 10 کشوری اعلام شد که حقوق کارگران را نقض میکند، میافزاید:
تمامی عملکرد جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن زیر ذره بین و تا اون شرایطی که به وجود نیاد این رژیم از لیست خارج نخواهد شد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 تماس بگیرید.